أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب ما بشود انشاءالله. صفحه 256 مصباح الهدا از مبحث برخی اولیاء الهی. ما تا به حال در مورد سه بزرگوار خدا توفیق داد صحبت کردیم، یکی مرحوم مهندس سید جلال تناوش رضوان الله تعالی علیه، یکی مرحوم شیخ محمد حسن مولوی قندهاری رضوان الله تعالی علیه، یکی هم در مورد حاج آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه خدا توفیق داد صحبت کردیم. حالا به چهارمین شخصیتی که در مصباح از زبان حاج آقای دولاوی بهش اشاره شده و شخصیت بسیار برجسته است و ناشناس و گمنام، در واقع به اون میپردازیم. آخرین فراز صفحه 256. یکی از اولیاء خدا که اخیراً مرحوم شد، یادم روز سوم چهارم رحلت ایشون بود، توی مجلسی خدمتشون بودیم و ایشون تو صحبتاشون این مطلب رو مطرح کردن. البته خدا توفیق داد توی مراسم اون بزرگوار من در محضر حاج آقا بودم بعضن، ولی حالا این در واقع مطلبی است که تو اون جلسه مطرح کردند و دیگه در دل ما ثبت شد و بعدن روی کاغذ آمد. یکی از اولیاء خدا که اخیراً مرحوم شد همان کسی بود که بارها بدون اینکه نام او را ببرم در صحبت‌ها اشاره کرده بودم که شخصی هست که او را از خود بزرگتر می‌دانم. خب این نکته بسیار جالبه، یه شخصیتی که اینقدر عظیمه که حاج آقای دولابی که تو اون بلندای مقام توحید قرار داره او را بزرگتر از خودش می‌دونه، اما برای دوستان خودش که تو جلسات ایشون پای صحبتاش هم نشستن اسمی از اون نمیبره. این همه سالشون این همه صحبت کردن تو صحبت ها نامی از اون نبردن. چرا؟ بعضی از نزدیکان ایشون خب میدونستن که یه همچین شخصیتی وجود داره، حاج آقا رابطه با ایشون دارن، رابطه صمیمیت بسیار نزدیکی، ولی اونها هم اینقدر گمان نمی کردن شخصیت ایشون بزرگ باشه و یه همچین بلندایی برای شخصیت او حاج آقای دولاوی قائل باشن. می دونستن که خب آدم با معنویتیست، دوست حاج آقا هست، حاج آقا باشون مرتبطن، ولی این تعبیر به هر حال تعبیر فوق‌العاده ایست که ایشون میگن من او رو از خودم بزرگتر می دانم، ولی خب اسمی از ایشون نبرده بودن. این نشون میده که خیلی مفت خرج نکنیم ما اولیاء خدا رو، فکر نکنیم که حالا هر جا نام اونها رو جار بزنیم خیلی کار بزرگی کردیم. گفتیم که سعی کنید وجود خودتون معرف بزرگان باشه، اخلاقتون، روحیاتتون، رفتارهاتون، اونها در واقع اون اندیشه رو، اون مکتب رو، اون مرامی رو که یه بزرگی داره معرفی کنه به دیگران، به جای اینکه حالا هی نام او رو بخواید مطرح کنید و وقتی که نامش هم مطرح میکنید چه بسا حالا مخالفی پیدا شه، بعد شما هم در مقام پاسخگویی به مخالفخوانی های او نتونید از عهده خوب بر بیایید و عملا جفایی شده باشه به اون بزرگ. البته او مخفی بود و هیچ کس را، حتی نزدیکانش و آنهایی که گمان می کنند او را شناخته اند، ندیدم که او را آنچنان که بود شناخته باشد. خیلی عجیب بود. ایشون خب تو دولاب زندگی می کرد و تا آخر عمرش هم منزلش دولاب بود. آدم متدینی می دونستن مردم او را، آدم مقدسی می دونستنش. مثلا جلسه قرائت قرآنی داشت، افراد معمولی رو جمع میکرد، مثلا گاهی اوقات احکام بهشون میگفت، گاهی اوقات قرآن یادشون میداد. اصلا تصور این که او یه عارفی باشه تا اینقدر بلند نداشتن. نزدیکترین افراد هم از اوی همچین تصویری نداشتن. حتی بعد از فوتش هم اصلا یه همچین تعریفی از او تو علاقمندانش، مریداش، کسایی که جلسات قرآن ایشون رو میرفتن، اصلا یه همچین تعریفی از اون نبود تو ذهنشون. و این نشون میده که عارف خودش رو مفت نمیفروشه، خودش رو جار نمیزنه بر سر هر کوچه و بازار. اصل در اولیاء خدا مخفی بودنه، کتوم بودنه، لو ندادن خوده، رند بودنه. پناه میبریم به خدا که کسانی به نام عرفان و سلوک در واقع ویترینی درست کردن که خودشون رو در اونجا به معرض فروش بگذارند، خود فروشی کنند و مرید جذب کنند. پناه میبریم به خدا. اولیاء خدا اصل رو بر کتوم بودن قرار دادن، حالات و مقاماتشون رو لو نمیدن به احدی، مثل بقیه خلق بین مردم زنن ناشنا. اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، بنابرای اونچه که نقل شده به عنوان حدیث قدسی که خدای متعال فرموده که اولیاء من تحت قباب منن، غیر من کسی اونها رو نمیشناسه. لذا اولیاء خدا مخفیان بین خلق. یادتون روایتش هم خوندیم براتون که چهار چیز رو خدا بین چهار چیز مخفی کرده. یکی هم اولیاء خودش رو بین خلق مخفی کرده. اینکه یه کسی تا یه چیز معنوی نصیبه شد بلافاصله این بر اون بر جار میزنه و خودش رو عرضه میکنه، این اصلا دور از ساحت اولیاء حقیقی خدا. ضمن اینکه حالا اگر هم با مأموریت و امر خدا اونها بیان و خودشون رو به مردم هم معرفی کنند، گوشه ای از کمالاتشون شناخته میشه. ظرفیت ادراکی عموم مردم اجازه فهم عظمت مقام اولیاء خدا رو نمیده بهشون. رضا اگر یه چهره هم مثل حاج آقای دولابی به فرمان خدا مأمور شد که زبان باز کنه و این آموزه های بلند معنوی رو در این مقطع زمانی در دسترس خلق بگذاره، فکر نکنید که حالا حاج آقای دولابی رو هم کسی شناخت. خود ایشون تعبیر میکرد، حالا اگه یادم باشه، میفرمود که یه کسی میومد رد میشد، بچه هم داشتن بازی میکردن، بعدم رفت، این بچه ها نفهمیدن که اصلا اون که اومد رد میشد اینا میدیدنش کی بود. اشاره به خودشون میکردن که خلق مشغول بازی با دنیا بودن، من اومدم رد شدم از کنارشون، یه سلام علیکی هم باشون کردم و رفتم. دیدن منو اما نمیدونن که حقیقت یک عارف بالله، یک عارف واصل یعنی چی. یعنی اینه که میگم حاج آقای دولابی رو هم کسی نشناخت. بزرگانی که حالا اسمی ازشون مطرح شده به عنوان شخصیت های بزرگ عرفانی، اونها رو هم کسی نشناخت. اما دیگه مرحوم حاج آقا مرتضای ورزیده کار تهرانی رو واقعا هیچ کی نشناخت به عنوان عارف، جز مثلا کسی مثل حاج آقای دولابی. به شدت مخفی بود، حتی نزدیکانش او رو دارای چنین مقام بلندی نمی دانستن. میگم در حد یه آدم مقدسی که احکام شرع و مراعات میکنه، آدم متدینی، نماز خونه، نمیدونم قرائت قرآن داره، در همین حد بیشتر کسی تصویری ازش نداشت. او از همان آغاز دوران کودکی مرده بود. ببین فوق‌العاده‌ای رو، در آغاز دوران کودکی به موت رسیده بود و با موت زندگی میکرد از همون بچگی. و همینجا اشاره کنم که خیلی ما به تأخیر نندازیم، فکر نکنیم که حالا مثلا کسی بخواد به موت برسه باید مثلا 70 سالش بشه 80 سالش بشه، خیلی دیگه آدم کهنسالی بشه تا برسه به این منزل. نه، ببینید، یک کودک در آغاز سنین کودکی میتونه به این منزل برسه. لذا تنبلی نکنیم، همت کنیم. بیش از این چیزی که از خودمون توقع داریم توقع داشته باشیم. او از همان آغاز دوران کودکی مرده بود و با موت زندگی میکرد و یک سر سوزن چشم به این دنیا باز نکرد. خیلی مقام بلندی ها، چون میدونید محبت دنیا ریشه ی همه گناهان و معاصی و آلودگی هاست. کسی که یک سر سوزن به دنیا چشم باز نکرده یعنی معصومه، یعنی معصوم، یعنی هیچ وقت گناه نکرد، هیچ وقت صفت منفی در او نبود، چون حب دنیا رأس و کل خطیه. و کسی که حتی یک سر سوزن چشم به دنیا باز نکرده، این یک سر سوزن هم بدی در وجودش نبوده، گناه درش نبوده، بدخلقی درش نبوده، عمل خطا درش نبوده. خیلی مقام بلندیه این. و یه کسی از دوران طفولیت اینطوری بتونه باشه، این عنایات خاص الهیه که به یه فرد میشه یختصو به رحمتهی من یشا. و حالا زمین ساز این عنایات چیه خدا میدونه. گاهی اوقات دعای خیر اجداد یک فرد که اهل عبادت و اهل فرمانبری حق بودن شامل حال یک کسی میشه بعد از چندین نسل. تو داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام یادتونه نقل کردم که اون سومین مورد که اون گنجی بود که زیر اون دیوار بود مال اون بچه های یتیم بود، بنابرای برخی از روایات چندین نسل قبل از این بچه ها این گنج نهاده شده بود و حالا به این بچه ها میرسید. بعد اون گنج هم بنابرای روایات گنج معرفت بود، نه گنج زر و سیم. علی حال این که حالا چی میشه واقعا لقمه حلالی که پدر و مادر خوردن، شرایط معنوی و روحی متعالی که پدر و مادر داشتن، شرایطی که این نطفه منعقد شده از نظر زمانی، از نظر مکانی، از نظر حالات روحی و معنوی پدر و مادر، دوران بارداری این مادر، حالات روحی و معنوی او، اعمالی که انجام داده، اونچه که غذاهایی که خورده، صداهایی که شنیده، همه اینا تأثیر گذاره. دوران شیرخوارگی این طفل، شیری که این طفل نوشیده، حالات مادر در اون حالت شیر دادن به این بچه، مادرانی که مقیدن با وضو به بچهشون شیر بدن، با حال توجه به بچه شیر بدن، و فضای زندگی اونها فضای تلاوت قرآن و ذکر اهل بیت علیهم السلام، فضای معنویت، و بچه تو این فضا تأثیر میپذیره تو همون ماهای نخستین زندگیش. و همینجوری حالا فکر کنید دیگه، خیلی چیز هاست که ممکنه هر کدومش سبب یک فوق العادگی بشه. یختص به رحمتهی من یشا، خدا به رحمت خودش اختصاص میده برخی رو که مورد نظرشه. به هر حال این بزرگوارم این گونه بوده از سنین آغاز کودکی. در همون کودکی چند وقتی در دولاب به مدرسه رفت، ولی دل به آن نداد و مدرسه را رها کرد. پدر و مادرش او را به این خاطر مذمت کردند که چرا مدرسه را ول کردی، چرا مدرسه نمیری، بی سواد میمونی فلان. بعد برای دروس طلبگی به مدرسه برهان و به قم رفت. دیدن این که مدرسه نمیره، درس روز که نمیخونه، فرستادنش بره درس طلبگی بخونه بلکه یه چیزی بشه. اما آنجا هم دوام نیاورد و به دولاب برگرد. حالا حاج آقا میگن به من گفت دیدم هر جا درس می روم استاد پس و پیش می گوید و اگر از خود استادها امتحان کنم نمی توانند درست پاسخ دهند. ببینید بچه هم مدرسه رفته هم حوزه علمیه رفته، میگه هر معلمی اومد سر من دیدم داره پس و پیش میگه، پرت و پلا میگه، و اگه من سوال کنم از این معلم، معلمه در میمونه بلد نیست جواب بده، من چی برم پیش این بشینم سر کلاس این بشینم درس بخونم؟ ببینید گاهی اوقات خدای متعال چه روحای بزرگی میآفرینه، چه عقلای بزرگی میآفرینه. به کسب و کاری هم جذب نشد. خب پدر مادر دیدن این که مدرسه روز که نرفت، مکتب خونه نرفت، مدرسه علمیه نرفت درس بخونه، گفتن خب اقلا بذاریمش که کاسب بشه، در یه مغازه گذاشتنش که این کاسب بشه، دل به کسب و کار هم نداد، اونجا هم جذب نشد. در نتیجه پدر و مادرش که دیدن نه درس میخواند من نه به کسب و کاری دل میدهند، به او گفتن از خانه ما برو بیرون. و حالا تذکر بدم، مراقب باشیم، آگاهی اوقات بچه های ما بچه های فوق العاده ای هن. صورت ظاهر بله مثل بچه های دیگه نیستن، دل به درس خوندن نمیدن، اما این دلیل برای نیست که این بچه موجود عقب افتاده یه نمیدونم تنبل فلانه، گاهی اوقات خیلی بزرگه این، و چون بزرگه تن به این چیزای کوچولو نمیده. خیلی مراقب باشیم تو رفتار با بچه ها، خیلی مراقب باشیم. گاهی اوقات اون روح بزرگ، اون نگاه عمیق، اون نگاه بلند، اون بصیرت و معرفتی که در این بچه خدا قرار داده سبب میشه که این توجهش به این مسائل جزئی علمی اصلا جلب نمیشه، براش اهمیت نداره، اصلا حواسش رو نمیده به اینا. شما هی زور میزنی میگی بچه گوش بده به درس، حواستو بده به من، فلان میگه حواسش یه جای دیگه است. این دلیل بر بدی این بچه نیست، بعضنا بچه فوق العاده است، بچه با بلندی داره نگاه میکنه که این چیزای کوچولویی که ما تو مدرسه یا حوزه علمیه داریم درس میدیم اینا اصلا براش بچه بازیه، بی اهمیت، لذا اصلا بهش توجه نمی کنه. لذا مسئولین تعلیم و تربیت، مسئولین آموزش و پرورش، خود پدر و مادرها، خود معلمها و دبیرها و استادها، اینا خیلی باید دقت کنن تو برخورد با بچه ها، خیلی باید دقت کنن. گاهی اوقات معرفت که در وجود این بچه هست سبب میشه که این به علم ظاهری بی توجه شده، بصیرتی که در او هست سبب میشه که به این دانش‌های ظاهری بی توجه شده. این تن به حفظ و تکرار نمیده. خب ما بچه زرنگو کی میگیم؟ بچه‌ای که درسی که معلم بهش میده خوب قشنگ یاد میگیره، هر وقت معلم بهش میگه قشنگ میتونه دوباره بگه، تکرار کنه. ما دانش آموز خوبو دانش آموزی میدونیم که حافظه قوی داشته باشه، اطلاعاتو بتونه زود بگیره و ثبت کنه تو ذهنش، بعدم هر وقت خواستیم پس بده تکرار کنه، فرمولو بهش بدیم یاد بگیره، بعدم هر وقت خواستیم این فرمولو بتونه به کار ببره. این میشه دانش آموز موفق، دانشجوی موفق. بورسی هم به این میدیم، اینو بهش جایزه میدیم به عنوان نمیدونم دانشجویان ممتاز و دانش آموزان برتر و امثالی، در حالی که او چیزی که مهمه خلاقیته، یعنی اون وجه متمایز انسان نسبت به سایر موجودات این نیست که یه ضبط صوتی که چیزا رو ضبط میکنه بعد پس میده. انسان مظهر خلاقیت حق متعاله، خلاقیت یعنی زایندگی، نه تکرار، نه اینکه اطلاعاتو بره جمع کنه یه مجموعه درست کنه اسمش هم بذاره مجموعه میگه. کار پژوهشی، کارهای پژوهشی ما میدونید الان اینجوریه دیگه، قباره رو که باید از نمیدونم فلان سازمان بین المللی بگیریم، این قباره پژوهشه، طرز نوشتنش، فصل بندیش اینجوری باید انجام بشه، اینجوری باید، ببین همش تکراره، بعدم یه سری اطلاعات از جاهایی بریم جمع کنیم، بعد بیایم توی مجموعه در اون قالبی که گفتن بنویسیم بشه یه مقاله علمی پژوهشی یا بشه یه کتاب علمی پژوهشی. اینم تکراره، اینم حفظیات و جمع‌بندی و در واقع تکرار یه عمل. خلاقیت یعنی ایجاد چیزی که وجود نداره، آفرینش، چه در عرصه دانایی چه در عرصه هنر و زیبایی. دقت کردین؟ و خب حالا میدونید دیگه سیستم آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما اصلا طراحی نشده برای خلاقیت، اصلا طراحی شده برای کشتن خلاقیت. یعنی اگه دانشجو سر کلاس من پاشه یه حرفی بزنه که اون حرف من رو من سر در نیارم، تو قواره های من نگنجه، میگم بچه جون بیشین این چرا و را چیه داری میگه؟ همینی که من دارم میگم یاد بگیر قشنگ. همینه دیگه، یعنی کشتن خلاقیت، هم تو آموزش عالیمون هم تو آموزش پرورشمون. تو پیش دبستانیمون، تو دبستانمون، تو راهنماییمون، تو دبیرستانمون، تو پیش دانشگاهیمون و تو دانشگاهامون، تو همه مقاطعش اصلا طراحی شده برای کشتن خلاقیت. انا ای حال، حالا حاشیه رفتیم. بنابراین گاهی اوقات فرد دارای خلاقیت، دارای معرفت، دارای یک نگاه بلند و کلی‌نگره و لذا اصلا این جزئیات کوچولو نمیتونه جذبش کنه و اصلا تن نمیده به مشغول شدن به اینها، دل نمیده به این مطالب. ما برخوردهای غلط میکنیم با اون بچه، تنبیهش میکنیم، تحقیرش میکنیم. خلاصه در نتیجه پدر و مادرش که دیدن نه درس میخواند و نه به کسب و کاری دل میدهد، به او گفتن از خانه ما برو بیرون. بیرونش کردن از خونه، گفتن شاید این فشار سبب بشه که این بیاد بشه یا دل به درس بده یا دل به کسب و کار بده. او در شرایطی که بچه‌ای بود که هنوز بالغ نشده بود، به خاطر عزت نفسش و بزرگیش، چون فکر نکنید بزرگی آدم ها به سن نشونه، به ریشه نمیدونم سفیدشونه و قد خمیدشونه. گاهی اوقات اولیاء خدا تو سنین کودکی، یادتون اون حدیثی که خوندیم براتون، اون نوجوانی که لم یبلغ الحلم، هنوز بالغ نشده بود، خدمت پیغمبر اکرم رسید و پیغمبر ازش سوالاتی کردن، بعد اعصاب فرمودن هیچ کدوم شما هست اینجوری باشه، همه سرشون انداختن پایین. به خاطر عزت نفس و بزرگیش از خانه بیرون آمد و توی کوچه ماند و دو شب در مسجد دولاب خوابید. روزا تو کوچه ها میگشت و شبم رفت مسجد خواب. شب سوم به منزل ما در سراسیاب دولاب که الان مکتب و زهرا در جای آن ساخته شده است آمد. بدونید این مکتب و زهرایی که سراسیاب دولاب هست الان و نماز جماعت برگزار میشه، در واقع مجالس دینی برگزار میشه، بالاش هم یه در واقع درمانگاه خیریه‌ای بنا شده و خدمات خوبی داره انجام میده. این در واقع زمینش همون زمین خونه حاج آقای دولابی است رحمت الله علیه، تو اون زمین ساختمون رو ساختن. خب وقتی که خانه حاج آقا اونجا بود، در واقع خانه پدریشون بود، همونجا زندگی میکردن، این حاج آقا مرتضای ورزیده کار تهرانیه هنوز به سن بلوغ نرسیده از خونه بیرون شده، بعد از یه دو شبی که تو مسجد خوابید اومد خونه حاج آقای دولابی. در همان کودکی در مجالس وعظ و روزه میگشت. 40-50 نفر از بچه ها هم همراهش بودن، همون بچه کوچولو ها، یعنی نقل میکردن ایشون مثلا 4-5 ساله بود، بچه های 3-4 ساله 4-5 ساله هم 40-50 تا دنبالش راه میرفتن تو دولا و میومدن تو مجلس های روزه و اینا میشستن دست جمعی. ته مجلس مینشست و در درون خودش مشغول بود. وسط مجلس یک باره از جا بلند میشد و همه بچه ها هم با او بلند میشد. حالا مثلا این بچه 10-12 ساله بلند میشد و این 40-50 تا بچه هم که همراهش رفته بودن به مجلس روزه بلند میشدن و از مجلس بیرون میرفتن. با این کارش میگفت مجلس از این به بعد دیگر به درد نمیخوره. یعنی منبریه شروع کرده به پرت و پلا گفتن یا نمیدونم مدعای شروع کرده به مطالب حج بودن، یا اون اخلاص مجلس از بین رفته، اون توجهی که از عالم بالا رو این مجلس بود برداشته شد دیگه. او میفهمید و در میافت این حقایق رو از راه باطن. من حدود 10 سال از او بزرگتر بودم، حاج آقای دولابی 10 سال از حاج آقا مرتضای ورزیدکار تهرانی بزرگتر بودم. وقتی 5 ساله بود، یک روز ساعت 9 یا 10 صبح که در کوچه های دولاب قدم می زدم، از شیشه پنجره مسجدی دیدم با 50 نفر پسر بچه و دختر بچه های همسن و کوچکتر از خودش به مسجد رفته و او امام جماعت شده است و دارن نماز جماعت می خوانن. این پسر بچه 5 ساله ویسده جلو، بچه های 5 ساله 4 ساله 3 ساله هم اینا هم اقتدا کردن بهش. حالا تو ده اون موقع دیگه، زمانه حدود مثلا 100 سال پیش تقریبا، 90 سال پیش، دیدم چه منظره قشنگی است. خب بچه‌ای که دیگه پاک فطرتش، پاک دست نخورده است، معصومه، اینا اینجوری رفتن و جلوی خدا دارن سجده میکنن با همون لباسای کهنه دهاتی، با همون پاهای برهنه و خاک. به این خاطر رد نشدم، بیرون مسجد قدم می زدم و از شیشه آنها رو نگاه می کردم. این حاج آقا حالا مثلا اون موقع 15-16 سالشون بوده، ولی چنان جذب این صحنه نماز جماعت این بچه ها شدن که دلشون نمی آن برن، هی از این می رند سمت راست سمت چپ برمی گردن، هی از تو شیشه این بچه ها رو نگاه می کنن، تا اینکه نمازشون تمام شد و با هم از مسجد بیرون آمد. او که متوجه من شد، نگاه تندی به من کرد. حالا این بچه 5 ساله با حاجی نگاه تندی میندازه، یعنی چرا ایستاده یا تفتیش میکنی؟ آیا ما را کوچک میشه موری؟ من 10 سال از او بزرگتر بودم، ولی در اثر آن نگاه خیلی از او خجالت کشیدم، این نگاه تندی که او به من انداخت. از همان طفولیت بزرگ به من میگفت یکی دو سال، ببینید پناه میبریم به خدا، به من میگفت یکی دو ساله بودم که هر وقت برادر بزرگترم میخواست برای روزه به منزل شما بیاید، یعنی به منزل حاج آقای دولابی، گریه میکردم که مرا هم به خانه شما بیاورد. بچه یکی دو ساله اهل معرفته. حاج آقای دولابی هم از سنین طفولیت و نوجوانی فوق‌العاده بود. و حالا این دوتا ولی خدا، ببینید چجوری این بچه 2 ساله، یکی 2 ساله، پناه میبریم به خدا، یکی 2 ساله بودم که هر وقت برادر بزرگترم میخواست برای روزه به منزل شما بیاید، گریه میکردم که مرا هم به خانه شما بیاورد. و وقتی به منزل شما میامدیم، در حالی که در بغل برادرم بود، تمام حواسم به شما بود. یعنی حاج آقا مرتضای ورزیدکار تهرانی 2 ساله، یکی 2 ساله، همه حواسش به حاج آقای دولابیه، به بقیه جمعیت اصلا کاری نداره، نگاه نمی کنه و فقط به شما نگاه می کردن. اما حواس شما به دیگران بود. یه حاج آقا میگه او بزرگتر از من بود، هم سن رو نگاه کنید و هم نگاه کنید دیگه. میگه حاج آقای دولابی به دیگران هم یه توجهی می کرد، اما من یک بند حواسم به حاج آقای دولابی. این حرف او مرا پیر کرد. دیدم اولیاء خدا از همان طفولیت به دوستانشان نظر دارند و دیدم او از من بالاتر است و با نور ولایت بیشتر از من ربط دارد. اصلا 2 مؤمن که به هم میرسند، هر کدام محبتش به دیگری بیشتر است، ایمانش افضل است. اینم شاخص مهمیه ها، چون هل الدین الا الحب، آیا دین مگه غیر از محبته؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین، دین همون محبته، محبت هم همون دینه. ظاهر کی محبتش بیشتر، ایمانش بالاتر. اسلام بله مال ظاهره، میتونیم عمل بکنیم اما تو دل راه نداشته باشیم، اما ایمان مال قلبه، قلبم جای محبته. پس هر کی محبتش بیشتر، ایمانش افضل. تو روایت هم داریم علی ابن جعفر میگه به امام هادی عرض کردم. علی ابن جعفر قال قلت لأبی الحسن علیه السلام. میدونیم ابن رضا کنیه از امام رضا علیه السلام به بعده، امام جواد هم ابن رضا میگن، امام هادی هم ابن رضا میگن، امام عسکری هم ابن رضا میگن. اما تو این ابن رضاها کسی که ابی الحسن پدر امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام. حالا علی ابن جعفر میگه که من به امام هادی علیه السلام عرض کردم ایونا اشد حبا لدینه، کدام یک از ماها محبتش به دینش شدیدتر از دیگرانه؟ ایونا اشد حبا لدینه؟ قال اشدکم حبا لصاحبه. امام هادی علیه السلام فرمودن کسی که محبتش به دوستش شدیدتر باشه، اون محبتش به دینش شدیدتره. دقت کردین؟ رضا حاج آقا فرمودن که اصلا دو مؤمن که به هم میرسن هر کدام محبتش به دیگری بیشتر است، ایمانش افضل است. از همینجا بفهمید دیگه کدوم یکیتون ایمانتون افضله، بین خودتون و دوستتون ببینید کدوم محبتتون شدیدتره، بیشتره، قویتره. و از همین جا میفهمیم، برگردونیم این عبارت رو، اون که ایمانش افضله محبتش شدیدتره. لذا بدونید دیگه هر کی رو ایمانش از خودتون افضل میدونید، بدونید او بیشتر شما رو دوست داره تا شما او رو. حالا پله پله برید بالا تا برسید به خود اهل بیت. شما بیشتر اهل بیت دوست دارید یا اهل بیت شما رو؟ کدوم ایمانتون افضله، شما یا اهل بیت؟ دقت کردین؟ این معیار قشنگیه. علی حال، از همین جا هم می شود فهمید که محبت ائمه علیهم السلام به ما بیشتر از محبت ما به آن. چرا؟ چون ایمان اونا یقیناً بیشتر از ماست. 15 ساله بود که روزی به خانه ما آمد، آقای ورزیدکار تهرانی، و در نقطه ای از اتاق نشست و به پشتی تکیه داد و من هم مشغول پذیرایی از او بودم. اومده خونه آج آقای دولابی و یه جایی تو اتاق نشسته تکیه داده به پشتی و آج آقا مشغول پذیرایی از این دوست در واقع خودشون هستن. وقتی که خواست برود به من فرمود هر وقت که غم دنیا شما را گرفت همین جایی که من نشستم بنشین، سبک میشه. چون میدونید اولیاء خدا وجودشون اثر وضعی داره، اثر وضعی داره، لذا فضایی که اونا توش هستن اون فضا کم کم از نور اینها نورانیت میگیره. خود شما هم بعضن احساس کردید دیگه، بعضی جاها که میرید مثلا اصلا خود اون اتاق اون فضا احساس میکنید که یه حاله ای از معنویت داره و یه در واقع انرژی معنوی به اصطلاح امروزی ها به شما داره میرسونه. مثلا اون فضا ها میشینی، کسی هم نیست، حرفی هم نمیزنه، همون اتاق، اتاق ساده است، نشستید احساس میکنید فضا اصلا یه فضای دیگه ایه. این فضا از اون ولی خدا، از اون مؤمنی که تو اون فضاست در واقع نور گرفته، روح گرفته. حالا ایشون هم اومده نشسته، بعد بلند که داره میشه میگه هر وقت غم دنیا گرفته تا یه چند دقیقه بیا بشین اینجا، سبک میشی، غم دنیات میره. او در کمال و معرفت حلوع و سیری ناپذیر بود. حلوع رو که یادتونه دیگه، همون که از سلیمان یادتونه مهمونی خاص بده به شکرانه این عطایی که خدا بهش کرده، همه فرمان روایی همه موجودات رو داده دست او، از خدا اجازه گرفت که یه مهمونی بده، یه سوری بده، خدا هم اجازه داد، اونم تأیید مفصل برای همه خلایق که بیان سر سفرش. خب سلطان بود، سلطان همه عالم بود سلیمان. چند دقیقه قبل از شروع مهمونی اون ماهیه اومد، گفت که مثل که امروز مهمونیم خدمت شما، از سلیمان گفت بله اینجوریه، میشه سهمیه منو بدین من بخورم؟ من گشنم شده. حضرت فرمود که خب یه کمی صبر کن، بقیه مهمونام بیان که دست جمعی بخوریم بیشتر لذت بده. عرض کرد که یا نبی الله من نمیتونم تحمل کنم دیگه، الان وقت غذام شد. خب حضرت فرمود تو عیبی نداره، تو سهمیه تو بخور برو. نشو گذاشت کنار این سفره، کل سفره رو یهو بلی. حضرت سلیمان اصلا به سجده افتاد، خدایا چه مخلوقی تو داری؟ بهش گفت که تو که همه جهچی داشتیم بخوردی که دقیق برای بقیه مهمونه چیز نه. گفت که خب من که هنوز همه غذا ما نخوردم که، من هر وعده سه قرط باید غذا بخورم، اینی که خوردم نیم قرط بود، هنوز دو قرط و نیم هم باقیه. یه اسمش حلوع بود، اسم این ماهیه حلوع بود، یه حلوعه که خلق الانسان حلوعا، که قرآن میگه انسان رو حلوع آفریدیم، سیری ناپذیر آفریدیم، یعنی اینجوریه، سیری نداره دیگه. حالا حاج آقای دولابی راجع به مرحوم ورزیدکار تهرانی میفرماین که او در کمال و معرفت حلوع و سیری ناپذیر بود، هیچ نقطه توقفی نداشت، هیچ نقطه توقفی نداشت. این جمله رو من از خود ایشون نشیدم، یکی از دوستان در واقع ما که خدمت حاج آقای دولابی هم رابطه صمیمی داشت، او نقل کرد. این جمله رو من از خود حاج آقای دولابی نشیدم، ولی او میگفت من پرسیدم از حاج آقای دولابی که آقای ورزیدکار تهرانی آیا به اون جاهایی که مرحوم آیت الله انصاری همدانی رسیده بود هم رسیده بود؟ فرمودن بله. پناه به خدا، چی بوده این بزرگوار، خیلی عظیم بوده. یه جمله هم قبلا خوندیم راجع به ایشون که اونجا اسمی از ایشون شاید نبردم، من تو صفحه 96 مصباح راجب مرحوم ورزیدکار تهرانی، حاج آقا میفهمن در دوران جوانی روزی به نوجوانی که به کمال معنوی رسیده بود، این نوجوان در واقع حاج آقای ورزیدکار تهرانی، در دوران جوانی روزی به نوجوانی که به کمال معنوی رسیده بود و از اهالی دولاب بود و او را میشناختم برخوردم. پرسید از کجا میایی؟ گفتم برای زیارت اهل قبور به قبرستان رفته بودم. وی پاسخ داد شما که به زیارت اهل قبور می روید پس به خانه ما هم برای دیدن بیایید. او تلویحاً گفت اهل کمال که به موت نایل شده اند حضور در محضرشان اقلن آثار و برکات زیارت اهل قبور را که در روایات بشارت داده شده است دارد. یه نوجوان میگه شما که زیارت اهل قبور میگه خب چرا زیارت من نمیاد؟ به موت نایل شده. رضوان و رحمت الهی، انوار و الطاف الهی نصیب روح بزرگ مرحوم حاج آقا مرتضی ورزیدکار تهرانی، شخصیت بسیار ارزشمندی که کاملا گمنام زندگی کرد، و اگر همین چند تا جمله رو حاج آقا راجع به ایشون نگفته بودن و حالا قسمت نشده بود که ما این رو بنویسیم تو این کتاب، واقعا هیچ جا به عنوان یک شخصیتی با این بلندای عرفانی هیچ جا در واقع سخنی در مورد ایشون گفته نشده بود و نوشته نشده بود. بدونید این یک نمونه است که اولیاء خدا مخفیان بین خلق، کسایی که خیلی بزرگن، فکر نکنید حالا اسم و رسم داشتن و مشهور شدن الزاماً دلیل اینه که یه بزرگتر از این آدم کسی وجود نداره. چرا بعضی از صاحب نامان هم خیلی بزرگند، اما فکر نکنیم کسی اگه صاحب نام نبود دیگه به اون بزرگی هم نمیتونه باشه. گاهی اوقات اولیاء بزرگ الهی، اولیاء مقرب الهی یه زندگی ساده و مخفیانه بین خلق داره، مثل بقیه میخورن میخوابن را میرن، کسب میکنن، زندگی میکنن، ازدواج میکنن، بچه، چه بسا همسرشون، چه بسا فرزندانشون خبر ندارن که اینا چی کارن. نزدیکترین بستگانشون، نزدیکترین دوستانشون خبر ندارن. اینجوری هن اولیاء خدا. لذا فرمود تو اون حدیث که خدا اولیاء خودش رو بین خلق مخفی کرده، پس به همه خلق احترام بگذارید، ادب کنید در برابر همه خلق، تا به اولیاء خدا هم ادب کرده باشید و احترام گذاشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج.